بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 37 جلسه از مجالس مربوط به عقاید و باورهای ایمانی و همچنین 21 جلسه از جلسات مربوط به ایمان به روز آخرت رکن 5 از ارکان ایمان، بعد از اینکه در جلسه قبل صحبت‌های داشتیم پیرامون فتنه و اینکه انسان مسلمان سعی و تلاشش بر اینه که خود را از فتنه‌ها دور نگه دارد و خود را در معرض فتنه قرار ندهد، و گفتیم که فتنه به هر چیزی گفته می‌شود که انسان را از دین باز دارد و او را بی دین کند، حالا مال باشه، مقام باشه، خانواده باشه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما فتنه هستند اگر شما را از بندگی الله متعال باز دارند، و همچنین تجارت انسان اگر انسان را از بندگی باز دارد، اگر تجارت مانع این میشه که نماز مغرب و عشاء تو بخونی، در مسجد بخونی، میشینی سر مغازت نه نماز میخونی و نه هم نه تو مسجد و حتی نه تو مغازت، خب اینا همه فتنه هستند و فتنه ها خیلی زیاده اطراف ما را در بر گرفته. صحبت‌های داشتیم پیرامون همین مسئله که انسان مسلمان انسانیش که حواسش جمع و اجازه نمیده هیچ چیزی دین او را از او بگیرد، هیچ چیزی اجازه نمیده، حتی اگر جانش برود حاضره که دین را حفظ بکند و جان برود. اما امروز می‌پردازیم به نمونه‌های از فتنه‌هایی که در طول تاریخ رخ داده، تاریخ اسلام. طبعا با توجه به وضعیتی که مسلمان‌ها از آن عبور کردند، دستخوش فتنه‌های زیادی شده. میشه اشاره کرد به اولین فتنه‌ای که در امت اسلام واقع شد، فتنه کشته شدن عمر بن الخطاب رضی الله عنه بود. البته قبل از آن، وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب فتنه برای خیلی ها شد. آن کسانی که دین را با نوعی سیطره شمشیر پذیرفته بودند، مانند اهل مکه که مکه فتح شد در سال 8 هجری، درست اظهار به اسلام کردند ولی تا آخر نفس بر رمق خود مقاومت کردند و اسلام آنها مانند اسلام اهل مدینه نبود. اینها وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد، نزدیک بود که از دین خود بر بگردن به دین کفر و شرک. اگر الله عز و جل مقدر نکرده بود و سهیل ابن عمرو را مسخر نکرده بود که مردم مکه را نگه دارد، اهل مکه از دین بر میگشتن و بی دین میشدن. سهیل ابن عمرو از جمله سران کفر و شرک بود که بعد از فتح مکه مسلمان شد، و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد، آمده که به محض اینکه دانست اهل مکه در بینشان بلبله‌ای به پا شده که بر بگردن به دین سابق خود، به بت پرستی و شرک و کفر خود، سهیل ایستاد با آن قوت و قدرتی که در خطابت داشت، مردم را مورد خطاب قرار داد، برای آنها سخن گفت و گفت که ای اهل مکه، لا تکونوا آخر من اسلم و اول من ارتد، کسانی نباشید که آخرین کسانی که مسلمان شدن و اولین کسانی که مرتد میشوند و از دین خود برمیگردن، این گونه نباشید. حالا اسلامتون تأخیر کرده، حداقل دیگه مرتد نشید و بر دین الهی باقی بمانید. به هر حال اینم یک نوع فتنه است. ما گفتیم فتنه هر چیزی که انسان را از دین باز دارد، حالا هر چی باشه، وفات پیامبر باشه، اتفاقاتی باشه که در زمان خود پیامبر افتاد و برای برخی ها فتنه بود، و اگر آن ثبات الهی نبود ممکن بود که پای خیلی ها می لغزید و دچار مشکل می شدن. بعد از آن درگیری ها و جنگ هایی که زمان ابوبکر صدیق رخ داد با اعرابی که دین خود را رها کردند و به دین شرک و کفر برگشتند، و بعد از آن کشته شدن عمر بن الخطاب در سال 23 هجری. توسط ابو لؤلؤ مجوسی، تا اینکه عثمان بن عفان رضی الله عنه سکان خلافت را به دست گرفت و ایشان هم در اثر فتنه خوارج، یک فتنه بود واقعا، از مصر شروع شد این فتنه، افرادی در آن بودند که مردم را تحریک می‌کردند بر علیه خلیفه و به هم زدن نظام حاکم بر جامعه، به ادعاهای یا توهم‌های باطل ممکنه بعضی‌ها توجیهی داشت، ولی به این اندازه نبود که بخواهند شورش بکنند و خلیفه راشد را به شهادت برسانند. این اتفاق افتاد و این فتنه منجر به کشته شدن خلیفه راشد عثمان بن عفان شد و بعد از آن امت اسلامی دچار فرقه های گوناگون شدند و همین خوارج کسانی بودند که بعدها علی بن ابی طالب را کشتند و خونریزی های بسیار زیادی در بین امت انجام دادند، کارهای بسیار شنیعی انجام می دادند که به راحتی خون مردم می ریختند. مسئله به اینجا رفت که بعد از مقتل عثمان دیگه امت اسلامی به جای اینکه درگیر امت های کفر باشد، درگیریشون با خودشون شد، یعنی جنگ های داخلی رخ داد و بر روی همدیگر شمشیر کشیدند و خون های پاک و معصومی ریخته شد که نباید ریخته می شد از هر دو طرف، و آنچنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود فتنه هایی برپا شد که مانند دریا موج می زد. در حدیثی که حذیفه بن الیمان رضی الله عنه روایت کرده آمده که حذیفه در نزد عمر بن الخطاب نشسته بود، یعنی در زمان خلافت عمر. عمر گفت که ایکم یحفظ قول النبی صلی الله علیه و سلم فی الفتنه، کدام یک از شما فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم در فتنه را از حفظ دارد، برای ما بازگو کنه. قال حذیفه فتنه الرجل فی اهله و ماله و ولده. حذیفه گفت که هرگاه شخصی در اهل خود، یعنی در خانوادهش یا در مالش یا در فرزندش دچار فتنه میشه، در هر حال فتنه هایی هست که نه اینکه به صورت کلی انسان را از دین باز دارد، ولی ممکنه مثلا انسان را از نماز جماعت باز دارد، مثلا در این اندازه، نه اینکه نماز نخواند یا چیزی شبیه این، در حد این. اینها رو یکفرها الصلاة و صدقه، با نماز خواندن و با صدقه دادن مورد تکفیر قرار میگیره، پاک میشه و مؤاخذه دیگه در آن صورت نمیگیره، و همچنین با امر به معروف و نهی از منکر اینها پاک میشه. عمر رضی الله عنه گفت که من از این مسئله سوال نمی کنم، یعنی منظور من از فتنه این فتنه نیست، این فتنه که خیلی کوچکه، ولیکن التي تموج كموج البحر، ولی منظور من آن فتنه است که مانند دریای خروشان موج میزند، یعنی همه چی را در بر میگیره، نه اینکه حالا یک نفر فقط مورد هدف باشه. این حدیثی که تو گفتی یک شخص به عینه مورد هدف قرار میگیره و دچار فتنه میشه، منظور من فتنه همگانی است، تر و خشک را با هم میسوزاند. قال لیس علیک منها بأس یا امیر المؤمنین. حذیفه گفت که یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، تو دچار این فتنه نخواهی شد، یعنی نخواهی بود که این فتنه گریبان تو را بگیرد. ان بينك وبينها بابا مغلقا، بین تو و بین این فتنه یک در بسته وجود دارد، نمیشه این فتنه نمیشه نمیتونه که تو را در بر بگیره. قال عمر ایبصر ام یفتح. عمر سوال کرد که این در بسته ای که میگی شکسته میشه یا باز میشه، تفاوت داره بین اینکه شما یه در را بشکنی و وارد جایی بشی، یعنی که داری با قدرت و با سلطه زیاد وارد آن مکان میشی، یا اینکه آن در باز بشه و به آرامی وارد بشی. قال بل یکسر. حذیفه گفت که این در شکسته خواهد شد. قال عمر اذن لا یغلق ابدا. عمر با توجه به آن فهم و درایتی که داشت گفت اگر این باب شکسته میشود که دیگه هرگز بسته نمیشود، برای همیشه این در باز خواهد ماند، یعنی در فتنه. قلت اجل، حذیفه گفت بله در همیشه بازه. قلنا لحذیفه، شاگردانی که حالا اونجا بودن و حذیفه بر آنها این روایت را بازگو میکرد، میگه به حذیفه گفتیم که اکان عمر یعلم الباب، آیا عمر میدونست که اون دری که شکسته میشه کیه؟ قال نعم کما یعلم ان دون غد لیله، بله میدانست، به اندازه میدانست که میفهمید که بعد از امروز شب فرا خواهد رسید. چقدر این روز میدونه که یک انسان میدونه که وقتی که روز به پایان برسه شب فرا میرسه، به این اندازه میدونست که این فتنه کیه. و ذالک انی حدثه حدیثا لیس بالاغالید، حذیفه گفت چون من حدیثی را برای عمر بازگو کردم که غلط در آن نیست، چیزی که میگم همه صدقه. فهبنا ان نسأله عن الباب، شاگردان میگه ما احساس هیبت کردیم از حذیفه که بگیم خب اون باب، اون دری که شکسته میشه کیه. فامرنا مسروقا فسأل، میگه به مسروق، حالا یکی از راویانی بود، یکی از شاگردان حذیفه که جرأت بیشتری داشت، بهش گفتیم بپرس که اون در کیه که شکسته میشه. فقال من الباب، مسروق گفت که این در کیه؟ قال عمر، گفت این در عمره، یعنی کشته شدن عمر دری است که شکسته می شود و فتنه ها را بر امت اسلامی سرازیر می کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقا آن سالی که فتنه در امت اسلام واقع می شود مشخص کرده. در حدیثی که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرده آمده که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تدور رحل اسلام بعد 35، چرخ اسلام میچرخد تا 35 سال. یعنی اینکه در حال اسلام پا برجاست و از قوت و قدرت و شوکت خود برخوردار است. فَإِنْ يَهْلِكُ فَسَبِيلُ مَنْ حَلَكُ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ 70 عَامًا، اگر که امت اسلام حلاک شدن بعد از این 35 سال، که دیگه خب راه آنها هم راه هلاکت کسانی است که جلوتر نابود شدند، و اگر دینشان باقی بماند تا 70 سالگی این دین محکم باقی میماند، از قدرت و عزت برخوردار است تا 70 سال. قلتو، میگه حالا در روایت دیگری آمده که عمر گفت یا نبی الله مما بقی او مما مضا، فرمود که این مدت زمانی که میفرمایید از چیزی که باقی مانده یا از چیزی که سپری شده؟ قال مما مضا، فرمود از چیزی که سپری شده. این حدیث را ابو داوود در سننش روایت کرده و علما حکم به صحت آن دادند و می‌بینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده چرخ اسلام را تشبیه کرده به چرخی که در جنگ می‌چرخد، یعنی عزت و شوکت نظامی دارد و مخالفین خود را نابود می کند، آنچنان که سنگ آسیاب، چون الرحا در اصل سنگ آسیاب، دانه های گندم را پودر می کند، یعنی اسلام عزت دارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره داره در بقیه حدیث که یعنی مدت حکم بنی امیه تا کجا خواهد بود، چون معاویه رضی الله عنه در سال 40 هجری بعد از اینکه با حسن ابن علی ابن ابی طالب صلح کرد، زمام امور مسلمان ها را به دست گرفت. سال 40 هجری تا سال 60 هم خلیفه بود. سال 60 فوت کرد و یزید پسرش سکان را به دست گرفت، ولی با توجه به نالایقی ها و ناشایستگی هایی که داشت، مخالفات زیاد شد در امت اسلام و اتفاقات زیادی رخ داد. در سال 61 حادثه کربلا پیش آمد که حسین ابن علی در آنجا کشته شد. اینم خودش یک فتنه بزرگی بود. و بعد از یزید که در سال 63 یا 64 فوت میکنه، 63، مدت زمان کوتاه پسرش معاویه ابن یزید زمام امور رو به دست میگیره، ولی خب به علت کوچکی در سن و
برکنارش میکنن و مروان بن الحکم شخص دیگر از بنی امیه ولی از نوادگان معاویه نیست، حکم را به دست میگیره و مروان هم سال 65 کشته میشه و بعد از اون دیگه عبدالملک ابن مروان از 65 تا 85 و بعد از عبدالملک ولید ابن عبدالملک از 85 تا 99 تا 96 95 96 بعد از ولید سلیمان ابن عبدالملک از 96 تا 99 بعد از سلیمان عمر ابن عبدالعزیز از سال 99 تا 101 و بعد از عمر ابن عبدالعزیز هشام ابن عبدالملک بعد از عمر ابن عبدالعزیز یزید ابن عبدالملک تا سال 105 بعد از یزید هشام ابن عبدالملک از 105 تا 125 بعد از هشام ابن عبدالملک یک سری اتفاقاتی افتاد، افرادی به صورت جزئی روی کار اومدن مانند ولید ابن هشام ولی حکومتشون طولی نکشید و مروان معروف مروان حمار آمد حکومت رو به دست گرفت از سال 127 تا 132 و بعد در سال 132 بنی عباس اومدن روی کار و حکومت اموی ها به پایان رسید. منظور اینه که چیزی که میگه که 70 سال خواهد ماند از آن چیزی که گذشته و اگر 35 سال خلافت عثمان یعنی سال 35 کشته شد و بعد از آن خلافت علی بن ابی طالب در سال 40 هجری کشته شد و بعد از او حسن ابن علی برای مدت زمان خیلی کوتاه اینا حکومت رو به دست گرفتن تا سال 60 سال 60 معاویه وفات کرد. یعنی ما اگر کم بکنیم 132 سال از 70 سال تقریبا 60 سال برامون باقی میمونه و در برخی از روایات صراحتا آمده که حال امت در این فتنه چگونه خواهد بود. مثلا در حدیثی که ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده آمده که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقوم الساعت حتی تقتتل فئتان عظیمتان، قیامت برپا نخواهد شد مگر اینکه دو گروه بزرگ از مسلمان‌ها با هم درگیر میشن، همدیگر را میکشن. خبر داده که چنین اتفاقی خواهد افتاد، جنگ‌های داخلی که خیلی هم آسیب زیاده. به جای اینکه الفت و محبت در بین افراد امت حاکم باشد و بخواهن این گونه کنار همدیگه زندگی بکنن و همدیگر را دوست داشته باشن، به جان همدیگر افتادن. و تکونو بینهما مقتلتون عظیمه و دعواهما واحده، با وجود اینکه ادعاشون یکیه هر دو یک ادعا دارن ولی باز هم بین آنها گروه زیادی کشته خواهند شد. مثل دو نفر که بر سر یک زمین دعوا دارن، ادعا یکیه ولی به جان همدیگر میفتن، همدیگر رو میکشن. خب این یکی از فتنه های بیت کروک که رخ داد. حالا باز میشه به عنوان فتنه به فتنه خوارج هم به صورت کمی مفصل تر نگاه داشته باشیم. خوارج حالا در اصل به گروهی گفته میشه که بر حاکم و حکومت خروج میکنند و خروج یعنی اینکه نافرمانی، دست به طغیان میزنند، دست به شمشیر میشن، دست به تفنگ میشن، در کوچه و خیابان تفنگ به دست میشن و ترس و رعب در بین مردم ایجاد میکنن به علت ایرادهایی که از حالا هر شخصی که حاکمشان هست داشته باشن. تا زمانی که حاکم مسلمان است، دین اسلام تأکید داره که نافرمانی صورت نگیره، چون اگر نافرمانی صورت گیره ضررهایی که حاصل خواهد شد به مراتب بیشتر از منافعی خواهد بود که گروه مقابل به دنبال آن است، به مراتب بیشتر خواهد شد. خونهای زیادی ریخته خواهد شد، انسانهای زیادی در زندانها شکنجه خواهند شد، حد که حرمتهای بسیار زیادی رخ خواهد داد، اموال بسیار زیادی به غارت و به تاماش خواهد رفت. همه اینها مصیبتهایی است که
در کنار خروج بر حاکم مسلمان رخ می‌دهد. خوارج آنچنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که در آخر الزمان، حالا حتی در زمان خیلی نزدیک به پیامبر هم اینها به وجود آمدن، حتی در زمان خود پیامبر هم اشخاصی بودند که چنین فکری داشتند. آن شخصی که بر پیامبر اعتراض میکرد و پیامبر گفت که عدالت را رعایت نمیکنی در تقسیم اموال، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که ویلک، وای بر تو، اگر من عدالت را برپا نکنم چه کسی عدالت را برپا خواهد کرد؟ اگه من عادل نباشم دیگه کجا میتوان عادل پیدا کرد؟ من که چیزی برای خودم بر نمیدارم، همشو به مردم میدم، همشو به دیگران میدم. خلاصه همیشه افراد معترض و مخالف هستن، حتی اگر طلا هم باشی کسانی هستن که بهت اعتراض بکنن. اینها تأثیر بسیار بزرگی، تأثیر منفی بسیار بزرگی در امت اسلامی گذاشتن، ادعای علم داشتن و در عبادت بسیار کوشا بودند. نمازهای طولانی، نمازهای شب، خیلی سخیر در عبادت بودند. یعنی انسان گاهی اوقات حتی گول ظاهرشون میخورد و مردم را دعوت میکردن به کتاب الله، ولی حقیقتا جاهل بودند و احکامی که صادر میکردن کاملا ظالمانه بود و آرا و نظرهای آنها خیلی کوتاه بود. خون مخالفین خود از مسلمان‌ها را به کوچکترین بهانه می‌ریختند، بلافاصله دست به شمشیر. و صحابه و علما را جاهل توصیف می‌کردند، گفتن اینا جاهلن، چیزی بلد نیستن. طعن وارد کردن بر عثمان، بر علی، بر دیگران، بر خیلی ها طعنه وارد کردن که اینا بلد نیستن. در حدیثی که علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت کرده آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که سیخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان، در آخر الزمان قومی که سن و سال آنها خیلی کمه، احداث الاسنان یعنی سن و سالشون خیلی کمه، معمولا در سن نوجوانی هستن، اینا ظهور میکنن. سفهاء الاحلام، از لحاظ بلوغ عقلی از آن بلوغ برخوردار نیستن، سفی هستند، نادانند. به اصطلاح خودمون میگیم که غرور جوانی و جهل جوانی داره، میگیم جوان جاهل. یقولون من قول خیر البریه، استناد میکنن به سخنهای بهترین بشر، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم. یقرؤون القرآن، قرآن خیلی میخونن. لا یجاوز حناجرهم، ولی قرآن از حنجره آنها پایین تر نمیره، یعنی به قلبشون نفوذ نمی کنه، تو حنجره میمونه. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، آنچنان که وقتی که تیر در کمان میذاری و میکشی با چه سرعتی پرت میشه و رها میشه، با همین سرعت اینها از دین رها میشن و میرن بیرون. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، اگر آنها را دیدید با آنها وارد جنگ بشید، چون اگر فتنه آنها از بین نرود خانمانسوز خواهد شد، همه را نابود خواهد کرد، امنیت همه را به هم می‌زنند. مردم نیاز به امنیت دارند، قبل از آب و غذا نیاز به امنیت است. اگر امنیت نداشته باشی نمیتونی زندگی کنی، یک دقیقه هم نمیتونی زندگی کنی. با وجود امنیت است که شما میتونی بری و بیای و زندگی کنی و فعالیت کنی، ولی فرض بکن که امنیت نباشه، همین روستا شما امنیتش بشه صفر، میتونی از خونه بیای بیرون؟ نمیشه. فان فی قتلهم اجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامه، چون در کشتن این گونه افراد که به اصطلاح رادیکالی میشن، چپ میشن، مخالف میشن و راه خود را از راه مسلمان ها جدا میکنند، در کشتن اینها اجر و پاداش است در نزد الله متعال روز قیامت برای قاتلین آنها. در سنن ابو داود و سنن ابن ماجه و مستدرک حاکم و مسند احمد ابن حنبل از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سیکون فی امت اختلاف و فرقه، در امت من اختلاف و افتراقی خواهد بود، یعنی بعد از این همه اتحادی که ما هم داشتن، این اتحاد از بین خواهد رفت. قومون یحسنون القیل، افرادی که وقتی که صحبت میکنن خوب صحبت میکنن، بلدن چجوری صحبت بکنن. و یسیئون الفعل، ولی در عمل خیلی بد رفتارن. یقرؤون القرآن، قرآن هم میخونن، همیشه میندره قرآن میخونه. لا یجاوز تراقیهم، ولی این قرآن از تراقی آنها، به این قسمت از حرف میگن تراقی، قسمت حنجره، از تراقی آنها عبور نمیکنه، پایین‌تر نمیره، یعنی به قلبشون وارد نمیشه. یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیه، از دین به گونه‌ای و با آن سرعتی خارج میشن که تیر از کمان خارج میشود. لا یرجعون حتی یرتد السهم الی فوقه، بر نمیگردن به دین اسلام، حتی که رفتن این راه رو در پیش گرفتن دیگه به آسانی بر نمیگردن، مگر اینکه آن تیری که پرت شده و رفته بر بگرده. بر میگرده؟ بر نمیگرده. شما الان با هر تفنگی تیری پرتاب بکنی اون تیر دیگه بر نمیگرده. هم شرار الخلق والخلیقه، اینها از بدترین خلق و خلیقه هستن، بدترین مخلوق ها. طوبی لمن قتلهم و قتلوه، خوشا به سعادت آن کسی که آنها را بکشد یا آنها این را بکشد. یدعون الى کتاب الله، ادعاشون اینه که این مردم بیاید به کتاب الله متمسک باشیم. ولیسوا منه فی شیء، ولی حقیقتا هیچ بهره ای از کتاب الله ندارند، بهانه قرار میدن. من قاتلهم کان اولا بالله منهم، هر کسی که با آنها وارد جنگ شود به الله متعال اولا و سزاوارتر است، بنده مخلصتر و مؤمنتر است. سیماهم التحالق، آمده که حالا یکی از نشانه های آنها اینه که موی سر خود را می تراشند. در آن زمان این کار را انجام می دادند، زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم، کسی به جز در حج و در عمره یا در هنگام بیماری که نیاز به حجامت داشت سر خود را نمی تراشید، موهاشون رو بلند نگه می داشت. به هر حال این فرقه، این گروه، گروه خوارج در عهد صحابه ظهور کردند و صحابه را کافر دونستند، گفتن صحابه پیامبر کافرند و خون مسلمان ها را ریختنش مباح و حلال دانستند، تا جایی که حتی زنان باردار شکم هاشون با شمشیر پاره می کردند و در امت اسلامی بلاء خیلی 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 بزرگی ایجاد کردند. حقیقتا وقتی انسان تاریخ میخونه و از این فتنه ها اطلاع پیدا میکنه، میگه الحمدلله که ما حداقل از یک امنیتی برخوردار هستیم و با این گونه افراد سر و کار نداریم. درسته ممکنه کمبودهایی باشه، کمبود همیشه هست، حالا یا برق نیست یا اقتصاد کمی ضعیفه یا زیاد ضعیفه، ثباتی نداره به اون صورت، انتقاداتی هست، نه که نیست، ولی این گونه کمبودها در مقابل کمبود امنیت هیچی نیست. به هر حال انسان میتونه شب و روز خود را رو سپری بکنه، ولی امنیت از بین بره و مردمی دست به شمشیر بشن و بر جان امت بیفتن، هیچ کاری نمیشه کرد و انسان واقعا زجر خواهد کشید در زندگی. خب این دو نمونه از فتنه هایی بود که در تاریخ رخ داد، کشته شدن عمر و عثمان و همچنین فتنه خوارج، که حالا در ابواب مربوط به نشانه های قیامت که یکی از آن نشانه ها ظهور انواع فتنه می باشد، این موضوع رو ما کمی بیشتر بس دادیم و گفتیم که اینها، ظهور این مسائل نشان از نزدیک بودن قیامته، که این گونه یک امت واحده به جان همدیگر می افتن و همدیگر را می کشن، کارشون اشتباهه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.